به دارالبکاره که رسیدم از تصور این که آقای اسپنلو ممکن است دورا را بترساند و او را به گریه وادارد به قدری ناراحت شدم که بلافاصله نامه‌ای به آقای اسپنلو نوشتم و در آن از او تمنا کردم دورا را تحت فشار قرار ندهد. بعد نامه را مهر و موم کردم و قبل از آمدن آقای اسپنلو آن را روی میزش قرار دادم. هنگامی که بازگشت از لای در نیمه باز دیدم که آن را برداشت و مطالعه کرد. او راجع به این موضوع در تمام هنگام صبح چیزی نگفت، ولی بعد از ظهر قبل از ترک دارالبکاره مرا احضار کرد و گفت لازم نیست خودم را برای امری که هیچ ربطی به من ندارد نگران سازم و او دختر خیش را مطمئن ساخته است که این گونه قراردادها کاملا بی‌معنی و مزخرف است و دیگر حرفی با من ندارد. اما باز مرا تهدید کرد که اگر در تصمیم خودم دجاجت کنم دورا را برای مدتی به خارج از کشور می‌فرستد. پس عاقلانه تر این است که من تمامی قضایا را فراموش کنم. اما من به مجرد رسیدن به خانه از طریق یکی از آشنایان پیغامی به دورا فرستادم که هنوز بر سر پیمانم هستم و او هم میدان را خالی نکند. با این وجود فردای آن روز با ناامیدی کامل عازم دارالوکاله شدم. هنگامی که به آنجا نزدیک شدم از مشاهده ده زیادی از مردم که گرد آمده بودند و صحبت می کردند و از پنجره های بسته امارت به داخل نگاه می کردند دچار تعجب شدم. کارمندان و منشیها همه بودند ولی کسی کاری نمی کرد. با شگفتی از یکی از کارمندان پرسیدم چه شده؟ مگر چه رخ داده؟ او گفت نمی دانی؟ به صورت فرد فرد آنها که نگاهم می کردن نگریستم و گفتم نه. او گفت آقای اسپنلو مرده؟ یک لحظه تصور کردم که اتاق دور سرم می گردد. مرا روی صندلی نشاندند و آب برایم آوردند. نفهمیدم چه مدت در آن حال بودم. بعد همان کارمند وقتی دید چشمای من باز شده است گفت حواس کرده بود خود درشکه را هدایت کند. بعد در طول راه بر اثر ضعف یا اقما از درشکه پایین افتاده و مرده است. شاید هم پیش از سقوط از شدت مرض مرده بوده است. کسی درست نمی داند. نمی توانم بحرانی را که در اثر شنیدن این خبر بر من عارض شد شرح دهم. آرامش تمام و مطلقی در فضا حاکم بود. در اعماق قلبم میل عجیبی به مردن داشتم. یادداشتی برای دورا فرستادم و در آن از مرگ پدرش احساس تأسف کردم. اما تنها پیغامی که دریافت کردم این یک جمله بود: آه بابای بیچاره. فردای آن روز شریک آقای اسپنلو که با او دارالوکاله را می‌گرداند مرا احضار کرد و قرار شد من به همراه او و یکی از خدمه میز تحریر و کشوهای آقای اسپنلو را به دنبال یافتن وصیت‌نامه‌اش جستجو کنیم. من که می‌خواستم وضع آتی دورا را بدانم از این کار استقبال کردم، اما هر چه گشتیم حاصلی در بر نداشت. شریکش گفت با وجود این که دقت عمل او را می دانم، اما کم کم به این فکر می افتم که نکند اصلا وصیت‌نامه‌ای تنظیم نکرده باشد. گفتم اما من مطمئن هستم که او وصیت‌نامه‌ای دارد و کارهایش را از قبل منظم کرده است. آن دو اصرار داشتند که چون هیچ گونه اشاره یا یادداشت و یا پیشنویسی از وصیت‌نامه در اسناد و مدارک او یافت نمی شود، پس اصلا وصیت‌نامه‌ای ننوشته است و اصرار هم بیهوده بود. عاقبت من هم پذیرفتم که وصیت‌نامه‌ای وجود ندارد و او حتی آهنگ تهیه آن را هم نکرده است. علاوه بر آن تمام کارهای او به هم ریخته و بی نظم و ترتیب بود و تعیین بدهی‌های او و موجودیش کاری مشکل محسوب می شد. از قرائن برمی آمد که حتی خود او هم از چند سال پیش به این طرف حساب از دستش در رفته بود. کم کم معلوم شد که در اثر چشم همچشمی که در دادگاه ها در مورد زواهر و اشراف نمایی معمول بود، او همیشه بیش از درآمد خود خرج می کرده است. او حتی در این اواخر مایملک خود را به کمترین حد رسانده بود. در هر صورت فروش اساسیش آغاز شد و مشخص شد که با پرداخت کلیه بدهی‌هایش مایملک باقی مانده او به زحمت اگر 1000 لیره می شد. پس از 6 هفته از این حادثه هنوز من در عذاب بودم. دورا هر بار با شنیدن نام من می گفت آه بابای بیچاره. او که 2 عمه در پوتنی داشت پس از مراسم تدفین برای اقامت به آنجا رفت. پیغامی که یکی از دوستان برای من آورد حاکی از این بود که دورا با شنیدن نام من گریان گفته است آه بسیار ناپسند است که من جز به بابای بیچاره به کس دیگری بیندیشم. در دارالوکاله من معاون شده بودم، اما وضع آنجا بدتر از آن بود که حاصل چشمگیری داشته باشد و می رفت که امروز یا فردا دارالوکاله از هم بپاشد. تصمیم گرفتم چند روز به کانتربری بروم، نزد اگنس و آقای ویکفیلد. در آنجا آقای میکابر جای دفتردار سابق نشسته بود و لباسی سیاه و بلند که مخصوص دادگاه ها بود به تن داشت. وقتی از او حال آقای ویکفیلد را پرسیدم، با محافظه‌کاری تفره رفت. اینک دفتردار سابق، شریک و همپایه آقای ویکفیلد شده بود و آقای میکابر در اصل برای دفتردار سابق کار میکرد و با هیله‌گری همه چیز را در دست خود قبضه کرده بود. اگنس از دیدنم خوشحال شد. به او گفتم، به دلیل اطمینانی که به ذکاوت تو دارم، به مجرد مواجه شدن با کمترین مانعی بلافاصله برای مشاوره نزد تو می آیم. اینکم به قدری پریشان احوال هستم و نسبت به توانایی خود در تردیدم که می توانم بگویم به دوستی نیاز دارم تا به او تکیه کنم. رفتار ملایمت‌آمیز و خواهرانه اگنس مرا از ضعف و سستی نجات داد. او به من پیشنهاد کرد که بهتر است برای 2 عمه دورا نامه‌ای بنویسی و در آن هر چرا که تاکنون رخ داده است شرح دهی. و من هم با توضیح اینکه تو جوانی سائی و کوشا هستی که ممکن است مدارج ترقی را بپیمایی، از آنها اجازه ملاقات خواهم خواست و به نزد آنها رفته و با آنها سخن خواهم گفت. قدری خیالم راحت شد و قبل از شروع نامه تصمیم گرفتم به دیدن آقای ویکفیلد، پدر اگنس، بروم. حال او چندان مساعد نبود و کاملا آشکار بود که تحت نفوذ دفتردار سابقش در آمده است. پس از ساعتی به اتاق اگنس برگشتم و نامه را نوشتم و فردای آن روز به نزد عمم در لندن بازگشتم و نامه را به او نشان دادم. پس از تصویب او نامه را پست کردم و منتظر ماندم. یک شب که پیاده به منزل می آمدم، روی پله رواق کلیسا مردی را دیدم. او آقای پگاتی بود. یک دیگر را در آغوش گرفتیم. نه تنها موهایش بلند و پریشان شده بود، بلکه بشره‌اش هم از تابش آفتاب سوخته بود و چینهای صورت و پیشانیش عمیق‌تر شده بودند. او برایم تعریف کرد که دنبال امیلی، فرانسه و ایتالیا و سوئیس را زیر پا گذاشته است. یک بار نزدیک بوده که آنها را بیابد، ولی دیر رسیده بوده است. حالا پس از این همه مدت باز به لندن بازگشته بود. در این مدت امیلی چند نامه همراه پول برای خانواده پست کرده بود که همه را دست نخورده نگه داشته بودند. او در نامه ها طلب بخشش کرده و سلامت دایی را از خدا خواسته بود. آقای پگاتی قصد داشت از روی تمر آخرین نامه برای کشف محل اقامت آنها برود. او گفت من 1000 مایل راه می روم تا این پولها را با آنها پس بدهم. آن مرد خیال می کند که من این پولها را برداشتم. همین نگرانی مرا عاقبت به سوی آنها رهنمون می شود. اگر هم نتوانستم این کار را انجام دهم، باز شاید روزی بیاید که اینگی من بشنود که دایی او که او را اینقدر دوست می داشت در حال زار در جستجوی او جان داد. سپس در آن شب سرد و برفی از من خداحافظی کرد و در تیرگی پنهان شد. عاقبت از دو عمه پیر دورا نامه‌ای رسید. آنها سلام و ارادت خیش را با آقای کپرفیلد عرضه داشته بودند و اطلاع می دادند که با توجه کامل نامه او را خواندند و در انتها اظهار داشته بودند که میل ندارند جواب سؤال آقای کپرفیلد را که در نامه مطرح شده بود کتمن بدهند، بلکه اگر آقای کپرفیلد آنها را با تشریف فرمایی خیش در صورتی که صلاح بداند به همراه یک دوست محترم قرین افتخار فرماید، بی نهایت خوشنود خواهند شد که با هم در بعضی مباحث به گفتگو بپردازند. در پاسخ این نامه هم آقای کپرفیلد فوری تعارفات و احترامات شایسته را در طی نامه‌ای مبنی بر اینکه افتخار ملاقات با خانم‌های اسپنلو را در وقت معهودی خواهد داشت و حسب الامر به اتفاق یکی از دوستان گرامی و محترم به نام تامی تردلز خدمت می‌رسد تقدیم داشت. و پس از ارسال این نامه آقای کپرفیلد گرفتار حالتی هیجانی و عصبی شده که تا روز موعود هم به همین حال باقی بود. روز حرکت با این که تامی جوان نازنینی بود و من او را بسیار دوست داشتم، از ملامت وی در این که هیچگاه سعی نمی کند موهای خود را برست زده و مرتب نگاه دارد خودداری نکردم. موهای سیخ ایستاده او منظری بهت زده و شگفت به او بخشیده بود. حالا نمی گویم شبیه به جاروی فراشی بود، ولی به نظر من که خیلی سراسیمه بودم، این وضع ممکن بود به طور مؤثری موفقیت ما را دستخوش طوفان بلا کند. او موها را از همه جانب فشار داد و گفت: کپرفیلد عزیز، من از خدا می خواهم، ولی این موها نمی خوابد و صاف نمی شود. اگر من 1000 کیلو بار هم بر آن بگذارم، همان لحظه که بار از آن برداشته شود باز به حالت اول برمی گردم. به هر حال با ناامیدی و هرمان و تشویش بسیار وارد خانه خانم‌های اسپانلو شدیم. آن دو خانم‌های لاغر و پیر و سیاه پوش بودند که انگار از روی آقای اسپانلو آنها را ساخته بودند. آنها مستقیم و رسمی و متفکر و آرام نشستند و خواهر جوانتر گفت: آقای کپرفیلد شما هستید؟ تامی که مخاطب قرار گرفته بود ناچار توضیح داد که کپرفیلد من هستم. پس از تفره رفتنهای فراوان عاقبت همان عمه‌ای که جوانتر بود گفت: چون ما فعلا هیچ شناختی از شما نداریم و مقیاس و معیاری هم برای سنجش و تعیین خلوص و آلودگی شما در دست نداریم، پیشنهادمان این است که مدتی با شما رفت و آمد کنیم تا یکدیگر را بهتر بشناسیم. مشروط بر این که شما به هیچ وجه تا تایید صلاحیتتان حق دیدن و یا گفتگو کردن با دورا را ندارید. قول و قرارهای نامزدی شما در گذشته با مرگ برادر عزیز ما باطل شده است و تا ما فرصت کافی برای آزمایش و مطالعه شما نداشته باشیم، باید به خواسته های ما در مواردی که ذکر شد تن بدهید. من مراتب تسلیم و رضایت خیش را بی قید و شرط اظهار داشتم. بعد آنها چون ذکری هم از عمه من شنیده بودند، شایق شدند که او را نیز در صورت امکان ملاقات کنند و من باز اطمینان دادم که عمم از آشنایی با آنها مفتخر خواهد شد و با تامی آنجا را ترک گفتیم. وقتی که عمم از ما وقع خبردار شد، قول داد که در اسرع وقت به دیدن آن دو خانم بشتابد. و این کار چند بار صورت گرفت و چند بار هم آنها برای دیدن عمه به لندن آمدند. با همه اختلاف سریقه های آنها، باز برخوردشان با یکدیگر قابل تحمل بود. یک بار هم که اگنس همراه پدرش به لندن آمده بودند، اگنس را برای دیدار با دورا بردم. برخورد آن دو موجب چنان خوشوقتی و شادمانی روحی در هر دوی آنها شد که هرگز چنین مسرتی به چشم ندیده بودم. در هنگام بازگشت اگنس از دورا تحسین و تمجید کرد و خیالم را راحت کرد. اینک که به گذشته ها می اندیشم، فکر می کنم هر کس که زندگی خیش را از نظر بگذراند و ورق ورق آن را به خاطر آورد، اگر از انتقادات و سرزنش هایی که از مشاهده بسیاری از استعدادهای فراموش شده و عاطل مانده و فرصتهای از دست رفته و هزاران هزار احساسات ناسواب و خلاف اخلاق برکنار بماند و هیچ ندامتی حس نکند، باید خیلی خوشبخت باشد. تصور نمی کنم که هیچ یک از استعدادهای خدادادی خیش را از عیب و نقص مصون داشته و آنها را تقبیح ننموده باشیم. منظورم تنها بیان این نکته است که به انجام هرچه همت کردم و با تمامی دل کوشیدم تا حصول به هدف قطع نظر از بزرگی یا کوچکی آن از پای ننشستم و پشتکار را از اهم وظایف آدمی دانستم. در فرع قضایای خودم روزی نامه‌ای از خانم میکابر به دستم رسید. او در این نامه نوشته بود: در گذشته همواره میان ما، یعنی من و آقای میکابر، یک نوع حس همدلی و اعتماد متقابل برقرار بود. اینها را به این دلیل برای شما می‌نویسم که همواره دلسوز خانواده ما بوده و در گرفتاری‌ها پشتیبان ما بوده اید. اما آقای کاپرفیلد، باید به شما بگویم که این روزها اخلاق آقای میکابر به کلی عوض شده است و او شخصی اسرارآمیز و مرموز شده است. او علاوه بر این حالات غمناک و مشوش و همواره عبوس شده است و وجهی جزئی را هم که در گذشته صرف خرجی ما می کرد به کمترین میزان ممکن تقلیل داده است. او از دادن هر گونه توضیح در خصوص رفتارش شدیداً ابا می ورزد، چون تحمل این رفتار بسیار دشوار است و وضع ما فوق‌العاده تأثرانگیز و یأس‌آور است. اکنون شما با بلنداندیشی خود هر گونه مصلحتی که برای خلاصی ما از چنین معمای لاینحلی پیشنهاد می کنید به ما ابلاغ کنید تا از شما نهایت امتنان را داشته باشید. اگر چه خیشتن را شایسته پند دادن به زنی کار آزموده چون خانم میکابر ندیدم، اما این نامه خیلی فکر مرا به خود مشغول داشت. از مقابل چشمانم روزها، هفته‌ها و ماه‌ها پشت سر هم گذشتند. بر طبق قانون اکنون رشید شدم، زیرا به سن پر اهمیت 21 رسیدم. حالا ببینیم چه اعتباراتی کسب کردم. اکنون آن کوتاه نویسی مرموز و دشوار را فرا گرفتم و از همان ممر عایدات خوبی دارم و به واسطه مهارت و تسلطی که بر این هنر دارم شهرتی به سزا کسب کردم. با 11 نفر دیگر دست به دست هم دادیم و مباحثات و مذاکرات مجلس را برای یک روزنامه صبح تهیه می کنیم. هر شب پیشگویی های را که هرگز صورت تحقق به خود نمی گیرد و توضیحاتی که فقط برای گمراه و مرموز ساختن مفاد نطقها بیان شده است ثبت می کنیم. بریتانیا آن الهه تیره بخت همواره در نظرم چون مرغ به سیخ کشیده‌ای مجسم می‌گردد که با نیش قلم ادارات و مؤسسات سوراخ سوراخ و مجروح شده است. دست و پای او در نوار سرخ گرفتار و بسته است. من از جریان امور آنقدر با اطلاع هستم که بتوانم از اوضاع سیاسی سر در بیاورم، اما نسبت به آن بسیار بی اعتقادم و هرگز هم به آن معتقد نمی شوم. اکنون راه دیگری هم برای تحصیل معاش یافتم، آن این که با ترس و لرز بسیار تألیف و نویسندگی را پیشه خود ساختم. مقاله کوچکی در خفا نوشتم و آن را برای مجله‌ای فرستادم و چاپ شد. از آن زمان دیگر تشویش ندارم. مقالات دیگری هم تهیه کردم و فرستادم. اکنون دیگر مرتباً مبلغی از آن ممر استفاده دارم و روی هم رفته کارم چندان بد نیست و رقم عایداتم کم نیست. حالا منظر را به خانه ییلاقی واقع در نزدیکی خانه خانم‌های اسپنلو انتقال دادم و عمم خانه خود را به قیمت خوبی فروخته است و قصد دارد به قصبه کوچکی در نزدیکی لندن انتقال یابد. اینها همه علامت چیست؟ بله، ازدواج. اکنون مقدمات ازدواجم را تهیه می‌بینم. عمه‌های دورا مراتب رضایت خیش را ابراز داشتند و خود داوطلب نظارت در تهیه لباس‌های عروس شدند. عمه خودم هم همراه آنها مدام لندن را زیر رو می‌کند تا اسباب و اساسی دلخواه را بیابند. بگاتی نیز برای کمک می‌آید و فوری دست به کار می‌شود. تخصص او پنداری منحصر به پاک کردن اشیا است. اکنون دیگر من برادر آواره و تنهای او را در تاریکی شب می‌بینم که همانطور که می‌گذرد به سیمای آبرین خیره می‌شود و من هرگز در چنین ساعتی با او تکلم نمی‌کنم، زیرا به خوبی می‌دانم که او عقب چه می‌گردد و از چه وحشت دارد. چون قرار است فردا شب شب عروسی من باشد، تامی هم نامزدش را به آنجا می آورد. اگنس هم با کالسکه می آید. هنوز باور ندارم که کارها مرتب شده باشد و حواس خیش را نمی توانم جمع کنم. عمه و دیکم به موقع سر می رسند. در کلیسا من و دورا پهلوی هم زانو می زنیم. دعا آرام و با طمأنینه خوانده می شود. هنگامی که خاتمه می یابد همه اشک مسرت از دیدگان جاری می کنیم. دورا به رخکن کلیسا پناه می برد و برای پدر عزیز و درگذشتهش گریه می کند. پگاتی هم ضمن گریه می گوید که شاهد عروسی مادر من هم بوده است. حالا دیگر باور دارم که ازدواج کردم و چشم به عالم اشباح گذشته می دوزم. آنها دیگر همه رفتند. پس از مدتی زندگی به گذران عادی خود می افتد. برای کمک به دورا مستخدمی استخدام کرده ایم که رضایت نامه‌ای بلند بالا در دست داشت، حاکی از این که او قادر است همه کارها را به نفع احسن انجام دهد. اما به زودی قاشق چایخوری های ما مفقود شدند و او با بهره برداری از ضعف فکری ما فقدان تجربه ما را به ما گوش زد می کرد. ما در دست او کاملا اسیر و گرفتار بودیم و در پناه رحمت و عطوفت او به سر می بردیم. البته اگر به اندازه خردری در او عطوفت و رحم می شد سراغ کرد. مسئول اولین دعوای من و دورا هم او بود.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.org
ساعت 5 شده بود. دیگر باید به سر کار می رفتم، ولی هنوز شام حاضر نشده بود. به همسرم گفتم: دورا، الان ساعت 5 است و ما می بایستی ساعت 4 شام خورده باشیم. او با تفکر نگاهی به ساعت دیواری کرد و گفت: گمان می کنم ساعت جلو است. به ساعت دستم نگاه کردم و گفتم: برعکس، چند دقیقه هم عقب است. و بعد به او گفتم: تصور نمی کنی که بهتر باشد با مستخدم دعوا کنی؟ گفت: آخر نمی توانم، من بچه هستم، او هم مرا شناخته است. گفتم: خانم، بعضی وقتا باید جدی بود. خودت می دانی که چندان آسان نیست که کسی بدون شام سر کار برود. گفت: تصور می کنم می خواهی مرا مسخره کنی. گفتم: فقط می خواستم با دلیل و منطق با تو صحبت کنم. با ناراحتی گفت: اما دلیل و منطق از تمسخر بدتر است. من ازدواج نکردم که درس منطق بخوانم. بعد شروع کرد طول و عرض اتاق را پیمودن. گفتم: لطفاً گوش کن. گفت: گوش نمی کنم. تو اگر از ازدواج با من پشیمان نبودی، این طور با من صحبت نمی کردی. از این نسبت بی اساس از جا در رفتم. گفتم: تو خیلی بچگانه و مزخرف حرف می زنی. یادت نیست که دیروز هم مجبور شدم شام نخورده بروم؟ حالا معطل شدن برای صبحانه بماند. نمیخواهم دلت را بیازارم، اما این که نشد زندگی. وقتی دیدم زد زیر گریه، گفتم: دورا، من تو را سرزنش نمی کنم، اما فقط سعی دارم به تو نشان دهم که باید مراقب و مواظب این مستخدمه باشی. اما گریه او قطع نشد و من متعجب از این که مگر چه حرفی به او زده ام، ناگزیر با عجله بیرون رفتم. در تمام مدتی که بیرون از خانه بودم، تیرهای ملامت و سرزنش را احساس می کردم. وقتی برگشتم، عمه را در خانه من منتظر دیدم. با وحشت گفتم: اتفاقی رخ داده است؟ گفت: بنشین دیوید، بنشین. پیش دورا نشستم تا تنها نباشد. نشستم و گفتم: یقین داشته باش که همه شب خودم از این که دورا ناراحت شده است رنج می بردم. او سری به تصدیق تکان داد و گفت: دیوید، تو باید صبور باشی. گفتم: البته، خدا شاهد است که نمی خواستم بی حق و بدون منطق سخن گفته باشم. بعد ادامه دادم: عمه، تصور نمی کنی که بهتر باشد گاه گاهی دورا را نصیحت کنی؟ عمه مضطربانه گفت: نه، از من چنین درخواستی نکن. مناسبات من با پدر و مادرت را به یاد آور و از من نخواه کاری کنم که رشته انس و الفت ما گسیخته شود. ناگهان ملتفت صحت گفتار عمه شدم و عمق احساسات بزرگواری و کرامت او را دریافتم. عمه ادامه داد: تو باید همان گونه که موقع انتخاب عمل کردی، الان هم منحصراً سجایا و فضائل او را ببینی و هرچه را هم که میدانی در او موجود نیست، باید سعی کنی در او زنده کنی. حال اگر نتوانستی، باید عادت کنی که بدون آنها اموراتت را بگذرانی. به هر صورت آن شب با دورا آشتی کردیم و قرار گذاشتیم که دیگر با هم درگیر نشویم. پس از چندی خدمتکار را جواب کردم. خدمتکار بعدی زن خوبی بود، اما از فرط پیری هر چند گاه یک بار با ظرف چای در اتاق نشیمن پهن زمین می شد و باید یک دست دیگر ظرف چای می خریدیم. پس از او هم عده بیشمار کور و کچل نصیب من شد که جز شکست خاطره ای ازشان باقی نماند. اما هر زمان هم که خود من با دورا می خواستیم کارها را انجام دهیم، یک بلای سرمان می آمد. مثلا اگر خرچنگ می خریدیم، معلوم می شد پر از آب است. هرچه گوش می خریدیم فاسد بود. نانها بیات بودند و به منظور یافتن روشی که گوشت هنگام سرخ شدن نسوزد، مجبور شدم شخصا به کتاب آشپزی رجوع کنم. اما باز یادم می رفت و گوشت مبدل به زغال می شد. وقتی که به دفترچه حسابم نگاه می کنم، می بینم با این روغنی که خرج سرخ کردن گوشت کردیم، می توانستیم زیر زمین خانه را مفروش سازیم. و از همه مضحک‌تر این که همیشه یک چوب کبریت هم در خانه پیدا نمی شد. زنم در زیبایی نقصی نداشت که از آن گله کنم. اما هنگامی که زندگی زناشویی را شروع کردیم، مثل این که خانه ما تنگ است و جا کم داریم. نمیدانم علت چه بود، ولی با اینکه دو نفر بیشتر نبودیم، فضای حیاتی نداشتیم. اما جا برای گم کردن چیزها فراخ و وسیع بود. شاید علت این بود که در خانه ما هیچ چیز جای مشخص و معینی نداشت. حال هر بار که در هوای خوش تنها قدم میزنم، به یاد روزهایی میافتم که مجرد بودم و میبینم آنچه در عمل یافتم با عوالم رویا فرق فاحشی دارد. اما بعد به خودم میگویم آنچه در عالم رویا هست با حقیقت از زمین تا آسمان تفاوت دارد. به این ترتیب مسئولیت زندگی خود را خودمان به دست گرفتیم. بی ترتیبی و بی سر و سامانی در خانه ادامه داشت، ولی دیگر هم به آنها و هم به دورا عادت کرده بودم. حالا کمتر ملال به من دست می داد و از جا در می رفتم. مدتی بود که من دیگر نزد مدیر سابقم کار نمی کردم و از اینکه صبحها و عصرها نزد او به منشیگری و یادداشت برداری بپردازم دست کشیده بودم. اما به جای من آقای دیک اغلب اوقات خود را نزد آنها می گذراند. اما همچنان اعتقاد داشت که اگر آقای دیک بتواند خیالاتی را که به سرش افتاده است از خود براند، شخصی برجسته می تواند بشود. یک شب که ماها از ازدواج من می گذشت، آقای دیک وارد اتاقم شد و از من خواست چند کلمه با هم صحبت کنیم. همسرم به همراهی عمم به نزد عمه های دورا رفته بودند. بعد آقای دیک از من پرسید: خب آقای کاپرفیلد، میخواستم نظر شما را راجع به خودم بپرسم، به خصوص راجع به این قسمت. و با انگشت سرش را نشان داد. حیران شدم که چه جوابی بدهم. بلافاصله خودش گفت: ضعیف است. بله. با تردید گفتم: کمی. او که انگار از پاسخم خوشش آمده باشد گفت: کاملا درست است پسر جان، من کمی ابله هستم. میخواستم اعتراض کنم که جلوی مرا گرفت و گفت: عمه بتسی میخواهد وانمود کند که من ابله نیستم، ولی خودم میدانم که هستم. اگر حمایت دوستانه ی عمه شما نبود، چندین سال بود که من در تنهایی و غربت هلاک شده بودم و من عمل عمه شما را روزی پاداش خواهم داد. من از همینک پولی را که بابت نسخه برداری می گیرم خرج نمی کنم و آن را در قلک می اندازم تا طبق وصیت نامه ام به او برسد. آقای دیک با این سخنان نشان داد که عمه ام چقدر در اقداماتش محق بوده و اندیشمندانه عمل کرده است. آقای دیک نگاهی از روی حق شناسی به من انداخت و اتاقم را ترک کرد. فردای آن شب واقعه قابل ذکر دیگری برایم رخ داد. می شود گفت که حدود یک سال بود از ازدواج من می گذشت. بارها راهم از مقابل خانه استیرفورس ها گذشته بود، ولی دیگر آن خانه در تصور من خانه غریب و دور افتاده با ساکنینی مرده بود. آن شب هنگامی که غرق در اندیشه های خود از کنار آن خانه ساکت و غم زده می گذشتم، ناگهان صدایی هراسانم ساخت. صدای زنی بود. دقت که کردم مستخدم بانو استیرفورس را شناختم. به من گفت: آقا ممکن است تشریف بیاورید داخل؟ بانو دارتل مایلند چند کلمه با شما سخن بگویند. گفتم: آیا ایشان تو را دنبال من فرستادند؟ گفت: امشب که نه، ولی بانو دارتل چند شب قبل شما را دیدند که از اینجا می گذرید و به من فرمان دادند که هرگاه شما از اینجا عبور می کردید ازتان خواهش کنم که به داخل تشریف بیاورید و با او سخن بگویید. به دنبالش راه افتادم و در ضمن از او حال بانو استیرفورس را پرسیدم. او گفت که خانمش بسیار ناخوش است و به ندرت از اتاق خود خارج می شود. بانو دارتل در یک مهتابی بزرگ نشسته بود و مرا که دید لحظه‌ای برای خوشامدگویی از جا برخاست. من او را این بار از بار آخری که ملاقات کرده بودم رنگ پریده تر و لاغرتر یافتم. برخورد ما چندان گرم و صمیمی نبود، زیرا دفعه پیش با خشم و غضب از هم جدا شده بودیم. از ظاهر او نفرت آشکار بود و در پنهان ساختن آن نیز کوششی نداشت. چون دعوتم به نشستن نکرد، همانجا سرپا ایستادم و گفتم: به من گفتن که شما می‌خواهید با من گفتگو کنید. گفت: لطفاً ممکن است بفرمایید که آن دختر عاقبت پیدا شد یا نه؟ گفتم: نه. گفت: او دوباره گریخته است. منظورش را نفهمیدم، پس تکرار کردم: دوباره گریخته است؟ او خندید و گفت: بله، او گریخته است. از آنجا که خانواده آن دختر از دوستان شما می باشند، آیا میل دارید از حال او باخبر شوید؟ گفتم: بله. با تبسمی نحس از جا برخاست و چند قدم به سمت چوب بستی که در مجاورت ما بود رفت و با صدای بلند گفت: بیا اینجا. نوکر خانواده سیرفورس پیدایش شد و با وقار تعظیمی به من کرد. بانو دارتل بیان که نگاهی به او کند با تکبر گفت: اکنون برای آقای کاپرفیلد داستان گریز آن دختر را تعریف کن. آن مرد گفت: من همراه آن دو به کشورهای مختلف سفر کردم. آن زن جوان خیلی استعداد فرا گرفتن تربیت داشت و زبانهای مختلف را چنان می آموخت که مردم آنجا وی را از اهالی کشور خود می پنداشتند. پس از مدتی آن زن جوان شروع به بدخلقی کرد. میل داشت برگردد و در انگلستان با هم زندگی کنند. آقای سیرفورس از خلق بد او به تنگ آمد و از حرکاتش منزجر شد. هرچه آقای سیرفورس ناراحت تر می شد، آن زن جوان هم بدتر می کرد و روزگارشان بدین طریق با سختی می گذشت. تا اینکه یک روز آقای سیرفورس از حوالی ناپل به تنهایی عزیمت کرد و او را که به دریا نوردی علاقه نداشت نزد من باقی گذاشت. من به او گفتم که آقای سیرفورس قصد صلح مجدد با مادرشان را دارند و ممکن است به اینجا بر نگردند. آن زن جوان پس از دریافت حقیقت سفر آقای سیرفورس از شدت خشم دیوانه شد و چون چیزی در دسترسش نبود و راه پریدن به دریا غیر ممکن می نمود، سر خود را طوری به مرمرهای کف اتاقها می کوبید که بیم متلاشی شدن مغزش می رفت. حتی اگر من مراقب جان خودم نبودم، حتم دارم مرا هم کشته بود. دو سه شب من او را محبوس ساختم. با این وجود یک شب گریخت. به این معنا که پرده چوبی جلوی پنجره را که شخصا میخ کرده بودم، شکست و به روی بوته‌های قرص شده مجهید و تا امروز نه دیده شده است و نه خبری از او داریم. در این موقع نوکر فرصتی یافت که به بانو دارتل بگوید ممکن است او خود را در دریا غرق کرده باشد. خیلی هم احتمال می رود. شاید هم از زورقرانان و یا زنها و کودکان آنها یاری خواسته باشد، زیرا با طبقات پایین محشور و بسیار شایق دیدار و مصاحبت آنان بود. ای امیلی بدبخت، در برابر دیدگانم منظره مجسم شد. او در کرانه های دور در کنار بچه هایی که شبیه به روزگار طفولیت و معصومیت او بودند نشسته و به صداهای آنان گوش می داد. سپس آن نوکر تعظیمی کرد و ما را تنها گذاشت. سپس بانو دارتل گفت: از قرار معلوم خود آقای سیرفورس فعلا مشغول گردش در سواحل اسپانیا است. بین او و مادرش دره‌ای ژرف ایجاد گشته است و چون هر دو دارای یک نوع اخلاق هستند، گذشت زمان بر لجاجت و تکبر میان آنها می‌افزاید. حال می‌خواهم بگویم انگیزه من از این که دنبال شما فرستادم چیست؟ چون ممکن است آن دختره که بی مقدار هنوز هم زنده باشد، می‌خواهم شما او را بیابید و نزد خود نگهش دارید تا دیگر به استیرفورس نزدیک نشود و بدین طریق اتحاد میان ما حاصل شود. در این موقع از پشت سرم صدایی شنیدم. بانو استیرفورس بود. او بسیار تغییر وضع داده بود. قدش دیگر آنچنان راست نبود. چروک‌های عمیق در چهره‌اش پدیدار شده بود و گیسوانش تقریبا سفید شده بودند. از دیدن او نتوانستم به یاد دوستی و صمیمیت سابق خیش با پسرش نیفتم و از این بابت متأثر نشوم. او پس از این که مطمئن شد نوکرش کل قضیه را برایم شرح داده است، گفت: هدف من در این ماجرا همان است که خانم دارتل به شما گفتند. اگر به گوش آن مردی که روزی همراه شما به اینجا آمد برسد، فکر می کنم ممکن است در نتیجه اقدامات او پسرم دیگر به دام نیرنگ نیفتد. گفتم: خانم، من این مطلب را فهمیدم و از درجه اهمیت آن هم مطلعم، اما به شما این اطمینان را می دهم که آن دختر با توجه به نیرنگی که خورده است دیگر به هیچ وجه حاضر نیست از دست خانواده شما حتی یک گیلاس آب بگیرد. بعد هم از آنها خداحافظی کردم و به خانه خود رفتم. شب که حول این قضیه اندیشیدم، دیدم شرط عقلان است که همه داستان را به گوش آقای پگاتی برسانم. پس شب بعد برای ملاقات او به لندن رفتم. او به هر منطقه‌ای که می رفت آخر سر به لندن باز می گشت. اغلب او را تا دیر وقت در خیابان می دیدم که می گذرد و به رهگذران می نگرد تا گم کرده اش را بیابد. وقتی به اتاق استیجاریش در بالاخانه دکان عطاری کوچکی رفتم، دیدم مشغول مطالعه است. مرا که دید گفت: از فقیر نوازیتان ممنونم. بفرمایید بنشینید. وقتی نشستم، گفتم: اخباری شنیدم. رنگ از صورتش برید و دستش را مقابل دهانش گذاشت. گفتم: این خبر محل اقامت او را مشخص نمی سازد، اما همینقدر بیان می کند که دیگر نزد استیرفورس نیست. نشست و به من خیره شد. در سکوت به حرفایم گوش داد و سیمای صبور و باوقارش در من مؤثر واقع شد. عاقبت گفت: من مطمئنم که او زنده است. چنان با اطمینان و از نزدیک در بیداری خواب می بینمش که تصور می کنم در هر لحظه به او دسترسی دارم. بعد وقتی که دید من عازم رفتنم، با من بیرون آمد. در خیابان‌های لندن راه رفتیم و سخن گفتیم. وقتی داشتیم به آن طرف خیابان می رفتیم، هیکل آشنای زنی را دیدیم. وقتی چهره‌اش را در زیر نور چراغ دیدیم، آقای پگاتی گفت او و امیلی در یک خیاطخانه کار می کردند. او از دوستان سابق امیلی است و شاید در لندن این زن تنها کسی باشد که اگر امیلی به اینجا بیاید برای اقامت به نزدش می رود. قرار شد او را تعقیب کنیم. آقای پگاتی رضایت داد و ما از فاصله دور او را دنبال می کردیم. نمی دانم چرا او هم نگران اطراف خیش بود. در آن لباس کهنه و مندرسش مدام اطراف را می پایید و حرکت می کرد. توقف‌های گاه به گاه او مرا در تعقیب او جازم‌تر ساخت. عاقبت داخل کوچه تنگ و خفه‌ای شد. با آقای پگاتی گفتم حالا می‌شود با او سخن گفت. قدم را تند کردیم و دنبال آن زن داخل کوچه شدیم. مثل این که حضور ما را حس کرده باشد. بیان که به عقب برگردد قدمهایش را تندتر کرد. از کوچه خارج شد و به خیابانی رفت که در انتهایش خانه خرابه چوبی بود که شاید زمانی اسکله بود و حالا به حال خود رها شده و متروک به نظر می رسید. آن خانه خرابه درست در محلی قرار داشت که خیابان به انتها می رسید. یک طرف آن به رودخانه محدود می شد و یک طرفش امارات مختلفی وجود داشت. آن زن که یک بار هم در گذشته من او را همراه امیلی در خیاطخانه دیده بودم، به محض اینکه به آن خرابه رسید و چشمش به آب رودخانه افتاد، انگار به مقصد خود رسیده باشد، ایستاد. آهسته در کنار رودخانه پیش رفت و خیره به آب نظر دوخت. در طول راه همش خیال می کردم که آن زن به خانه می رود و به راستی هم تصور می کردم که آن خانه ارتباطی هم با امیلی دارد. اما منظره تاریک رودخانه مرا به این فکر انداخت که او دیگر جلوتر نمی رود. در پناه زورق ها و قایق های آن حوالی بدون این که دیده شویم به او نزدیک شدیم. بعد به پیکاتی اشاره کردم که در جای خود توقف کند. لرزان به وی نزدیک شدم، چرا که فضای تاریک و طرز ایستادن او در من تولید وحشت می کرد. نامی را که آقای پگاتی به من گفته بود صدا زدم. مارتا. فریادی از وحشت کشید و به شدت با من گلاویز شد. مقابله با او برایم دشوار بود. آقای پگاتی به یاریم آمد و او را روی سنگ‌ها نشاندیم. او سر خیش را در میان دست‌ها گرفت و با شدت فریاد زد: آه، رودخانه، رودخانه. گفتم ساکت شو. گفت: من میدانم که عاقبت متعلق به این رودخانه هستم. این رود از دهکده هایی می آید که روزگاری در آنها هیچ گونه شرارتی نبود، از خیابان های خلوت و مفلوک می گذرد که بدبختی در آن بی پایان است. اکنون می بینم که من باید با این رودخانه بروم. قبل از آن هرکس شدت یأس و حرمان را بدین گونه ندیده بودم. تکرار می کرد: من نمی توانم رودخانه را فراموش کنم. من از پیوستن به آن نمی توانم خودداری کنم. آه، رود هراسناک. آقای پگاتی خاموش در مارتا نظر دوخته بود. دست سرد او را گرفتم و گفتم: اکنون این زن گیج است. مدتی باید صبر کنیم تا او به نحو دیگر سخن بگوید. بعد به مارتا گفتم: مارتا، ما را می شناسی؟ آهسته گفت: بله. گفتم: آیا می دانی که ما تو را از راه دور دنبال کردیم؟ سر جنباند. آقای پگاتی گفت: آیا می دانی که چرا من و این آقا خواستار صحبت تو شده ایم؟ مارتا پاسخی نداد. آقای پگاتی ادامه داد: من دارم دنیا را در جستجوی خواهرزادم امیلی، همون که مدتها یار غار تو بود، جستجو می کنم. من و این آقا می دانیم که او همین روزها ناگزیر است به لندن بازگردد. آیا تو حاضری به خاطر ادا کردن حق دوستی با او در یافتنش ما را کمک کنی؟
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا www.iranseda